السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. وما يتوهم من منافات ذلك الاستعمار الشارع إياها متعلقا بأمور كثيرة بعضها واجب وبعضها مندوب، مثل قوله اغتسل للجمعة وللزيارة وللجنابة ولمس الميت وغير ذلك مدفوع، لأنه لا يتصور في ذلك قبح إلا لزوم تأخير البيان عن وقت الخطاب، سيما فيما له ظاهر وقبحه معلوم وقبحه ممنوع. من اشتباه تعبیر لفظی اشتباه کردم. و کون ذلك في كل المواضع موضع الحاجة سيما موضع معرفة الوجه و اعتقاد ان هذا واجب و ذاك مندوب ايضا غير ظاهر. والحاصل کلام در این بود که صيغه افعال معنای حقیقیش، یعنی معنایی که موضوع له لفظ افعال است چیه. ایشون فرمودن موضوع له وجوب است به حکم توادر، و اشکالی که شده است که منع از ترک به ذهن نمیاد، پس بیش از طلب چیزی فهمیده نمیشه. ما نمیخوایم منع از ترک به ذهن بیاد، طلب خاص از صیغه افعل فهمیده میشه که اون طلب خاص را در مقام نشون دادن تجزیه و تحلیل میکنیم. طلب الفعل محل منع من از ترک به الله، نه وجوب و غیر وجوب همه یک امر وحدانی اجمالی بسیطی هستند که در مقام بیان مطلب اونجور تعبیر میشه، نه این که واقعا مرکب باشه. کسی که میخواد بگه صیغه افعل اختصاص به وجوب نداره تنها، بلکه برای قدر مشترک بین وجوب و استحباب هست، مثلا او میگه که شما که تخصیص به وجوب میدهید درست نیست، به دلیل اینکه در روایات در مقام بیان حکم بعضی چیزها یک دونه صیغه افعل گفته شده و متعلق به امور متعدده شده که اون امور متعدده بعضیش واجبه و بعضیش ندب. یک صیغه به همه اسناد داده شدن، این نمیشه همه معنای وجوب باشه، لا محاله. باید صیغه معنای قدر مشترک رو داشته باشه که بسازه طلب با غسل جنابت که وجوب داره و غسل جمعه که استحباب داره، غسل زیارت که استحباب داره و غسل مس میت که وجوب داره. پس استعمال صیغه افعل در این جور موارد متعلق به اموری که بعضها واجب و بعضها ندب، این دلیل بر این است که صیغه مفادش یه مفادی است که با همه این موارد مختلف سازش داره و اون نیست الا قدر مشترک، نه خصوص وجوب. ایشون در مقام جواب می‌فرماید این حرف مردود است. اگر از ناحیه این می‌خوای بگی که خب اگر چون چه صیغه برای وجوب است، خوب دقت کنید، صیغه اگر برای وجوبه اینجا در غیر وجوب استعمال شده است، این خلاف ظاهره. خلاف ظاهر شد بیان میخواد و در کلام بیان نشده، این تأخیر بیان است ان وقت الخطاب. از اول یا توی همین عبارت اقتصل للجمعه مستحبن و للزیاره مستحبن و للجنابته و لمثل میته واجبن، این قیدا می شد خب بیان بود، طوری نبود. اما محصل اشکال مستشکل اینه، بنابر قول شما که صیغه را حقیقت در وجوب می دانید، در این جور استعمالات قبحی بر متکلم لازم میاد، متکلم ارتکاب کار قبیحی شده به جهت اینکه استعمال کرده لفظی را که له ظاهر و هو الوجوب و اراد غیره. و این قرینه میخواد، بیان میخواد، بیان نشده و این قبیحه. جوابش اینه، اینه که به گوشت خورده، تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، نه از وقت خطاب و بیان. مانعی نداره امروز ما یه مطلب مجملی را بگیم یا یه مطلب خلاف ظاهری مقصودمون باشه، امروز محل حاجت نیست، در روز دیگه محل حاجت خواهد، تا در روز دیگه بیان میکنیم مطلب را، قبل از رسیدن زمان حاجت مطلب را بیان میکنیم. بله، اگر چنون چه متکلم کلامی را که له ظهور است گفت و اراده خلاف ظاهر کرد و نسب قرینه نکرد تا زمان حاجت رسید و مخاطب به خیال این که ظاهر مراده عمل کرد، خب به خلاف واقع افتاد، خلاف منظور مولا. اولا منظور مولا عمل نشده، تقصیر خودشه. و از اون طرف اگر مطلبی است به صلاح عبد، که نوعا احکام شرعیه همش به صلاح عبده، ولی مولا که احتیاج نداره، اینجا در حقیقت تفویت مصلحت بر عبد شده، القاء عبد است در خلاف مصلحت واقعی، اینا همه محذوره، قبیحه. اونی که قبیح است تأخیر بیان از وقت حاجت است، تأخیر بیان از وقت خطاب قبیح نیست. شما اگر بگید که آخر این میخواد غسل جمعه بکنه، غسل جنابت میخواد بکنه، این یه مسئله ایست محل حاجت، پس حالی که بیان نکرده تأخیر از وقت حاجت شده. یکه چون که معلوم بشود مسلم بش، اولا قصد وحج لازمه یا لازمی، خودش این یه حرفیست، اصلا قصد وحج ممکن لازم نباشه. غسل جمعه یا زیارت یا غسل جنابت یا غسل مسجد به حساب این که مطلوبه، لازم نی قصد وجوب یا خصوص استحباب بکنیم، اولا این. و علا فرض این که لازمم باشه، از کجا وقتی که محل حاجت بوده که روز جمعه بوده اون وقت بیان نشده بوده با دل بیان دیگر؟ شاید این بیان روز شنبه، یک شنبه، دو شنبه رسیده است، اقتصر للزیارته و للجمعته و للجنابه، تا روز جمعه برسه یا روز محل حاجت مسلمه یه تو این حرفا برسه بیان شده باشه. در هر زمانی روز چهارشنبه هم محل حاجت است، روز جمعه به وقت وجهش این که محل حاجت نی، پس در هر زمانی که محل حاجت نی و ما نمیدونیم که در وقت حاجت تأخیر افتاده باشه بیان تا قبحی پیدا شده باشه. ولحاصل مسئله استعمال لفظ در خلاف موضوع له که اشکالی نداره، استعمال مجازی. حالا استعمال مجازی دو جور استعمال مجازی داریم، یه دفعه استعمال میکنیم لفظ در معنای عام مجازی که شامل معنای حقیقی و غیرش میشه، گاهی هم نه، اصلا لفظ را که له ظاهر به معنای حقیقی داره از اون بر میداریم در یه معنای مجازی که مقابل اونه استعمال میکنیم. هر جور مجازی استعمال در معنای مجازی مانعی نداره، وقتی اشکال نداره باید این صحیح باشه، منتها در مقام حاجت که مقام عمل است، اگر لفظ معنای خلاف ظاهرش اراده شده باید تبیین بشه، تا اینکه مخاطب در خلاف واقع نیفته. بیش از این ما چیزی نمیخوایم. ما وقتی ثابت کردیم که صیغه افعل حقیقت در وجوبه، حالا اگر یه جایی متکلم استعمال که و ما از قرینه خارجی فهمیدیم که اینجا مرادش معنی مجازیه، خب طوری نیست، باب مجاز بسته نیست که. پس بنابراین ما میگیم صیغه افعل حقیقت در وجوبه، اما در این مورد اقتصل للجمعه و للزیاره و للجنابه، اگر ما قرینه از خارج نمی داشتیم همه رو می گفتیم وجوب داره، بحث به ظهوری که برای لفظ هست، منتها قرینه تون از خارج قائم شده است، خب معلوم می شود که در اینجا متکلم معنای حقیقی اراده نکرده، معنای عام مجازی اراده کرده، که هم با طلب وجوبی که در جنابه تو مستنیت هست بسازه و هم با طلب استحبابی غیر وجوبی که در نماز در جمعه و غسل زیارت هست. از جمله ادله ای را که اقامه کردن بر حجیه بر وجوب در صیغه افعال، آیه شریفه فلیحذر الذین یخالفون عن امره. سابقا استدلال می کردیم به این آیه برای اینکه ماده همزه و میمره برای وجوبه، برای اینکه فرموده باید بترسن اونایی که از امر مخالفت امر میکنن. اینجا میخوایم استدلال بکنیم برای اینکه صیغه افعل برای وجوبه. فلیحذر الذین یخالفون عن امره. یک اشکال شده است که خب این آیه می فرماید که باید بترسن کسانی که مخالفت می کنن امر پیغمبر یا امر خدا را، زمیه امر بر خودم بر می گرده. کسی که امر خدا را یا امر پیغمبر را مخالفت می کنه باید بترسه. اولا ما توبت یک دونه امر که نداریم، عوامر متعدده داریم، هر امری هر صیغه افعلی بحث داریم ببینیم که ظهور در چی داره. امره این مفرده، اضافه به ضمیر شده، این اجمالا میفهمونه خب یه امری از امره که البته برای وجوب است و مخالفتش هم باید بترسه. این دلیل نمیشه که همه عوامر برای وجوب باشه. ایشون جواب میده بفرماید که همونطور که تا معالم فرموده امر مفرد است، مضاف به ضمیر، مفرد مضاف یا ام افاده عموم میکنه. این از قبیل این که اکرم رجلن یا یک امری هست که مخالفتش جایزی از اون قبیل نیست، بلکه امرهی به حساب اینکه امر مضاف به اوست. هر امری میخواد باش که امر مضاف به او باشه این حکم را داره. پس بنابراین یه امر را نمیگه که خب البته بگیم در بین امرهای امر وجوبی هم هست البته مخالفش باید بترسه، این دلیل نیست برای اینکه هر امری برای وجوب باشه. خب این جوابش داده شد، نه مفرد مضاف یا او. عموم دو جور داریم، یه عموم مجموعی داریم یه عموم افرادی. اگر کسی مجموع عوامر را مخالفت کنه، همه عوامر را، باید بترسه. اولا برای این که بالاخره در مجموع عوامر امر وجوبی هم هست، و ثانیا اگر همه مستحبات را در بس کسی بی‌اعتنایی کنه و مخالفت کنه، اینم گناه هست که کسی به طور کلی تصمیم بگیره حتی یک دونه از مستحبات رو هم عمل نکنه، همه مستحبات رو خلاف بکنه، در حقیقت معرض است از رعایت ارشاد و هدایت حق سبحانه و تعالی. که اگر همه مستحبات رو هم ترک کنه، این سر در میاره از یک بی‌اعتنایی، این گناه هست. باید بترسه. پس اگر ما عموم دو جور داریم، عموم مجموعی داریم با عموم افرادی. اگر عموم مجموعی باشه البته کسی که همه اوامر را مخالفت میکنه باید بترسه، برای اینکه حتی اگر همه هم مستحب هم باشه، همه مستحبات را مخالفت کنه باید بترسه. این دلیل نمیشه که امر برای وجوبه، ولو مستحب هم باشه وقتی همه اش را مخالفت کنه باید بترسه. جوابش این است که نه، ما از ظاهر صيغه های عموم و یا اینجا امر که مفعول مضاف که افاده عموم میکنه عموم افرادی میفهمیم، نه عام مجموعی. نمیگه مطلب حالا که عام افرادی شد، عام افرادی یعنی افراد متعدده ای از چیز داریم، از امر داریم که کسی که همه اونها را مخالفت کنه، این عام مجموعی را خلاف کنه، یعنی به طور سلب کلی مخالفت کنه که دونه دونه همه را مخالفت کنه، مستحق عقابه. عام افرادی اما به نحو عموم سلب که همه را مخالفت کنه. شما در عام مجموع افرادی اینجور نیمعناش، معناش اینه که یعنی هر یک یک از امرها رعایتش لازمه و مخالفش باید بترسه. پس بنابراین علل بدله، یعنی هر یک کافیست، مخالفت هر یک از اوامر کافیست برای حذر. نتیجه که هر دونه امری برای وجوب و برای ازام مخالفش باید بترسه. یه مطلب بگیم، خب باید بترسه، شما میخواید امر را اثبات کنید برای وجوب، اگر مخالفش نباید بترسه دن وجوب فهمیده میشه؟ چون باید بترسه فهمیده میشه امر برای وجوبه. خب ما صحبت در این داریم که امر برای وجوب هست یا نه. شما از این فلیحذر لیحذر که امره، از این میخوای وجوب را اثبات کنی؟ خوی اول کلامه، کلام که در خصوص صیغه افعل تنها نیست، صیغه افعل و ما به معنا اسماء افعال هم هست، امر غایب هم از اون قراره. خب این که دور لازم میاد. شما بحث داری در این که صیغه امر، اهم از امر به صیغه یا امر غائب یا مثل اسماء افعالی که معنای طلب توش هست برای وجوبه یا نه؟ میگی برای وجوبه. به چه دلیل برای وجوبه؟ به این که امر لیحذر برای وجوبه. امر لیحذر از کجا برای وجوبه؟ برای این که اوامر و صیغه های کذا برای وجوبه. این دوره اثبات وجوب صیغه افعل و ما به معناها متوقف است بر دلالت بر وجوب صیغه افعل و ما به معنا که فلیحذر باشه. پس استدلال با آیه شریفه دو موجب دو مستلزم دو. جوابش اینه نه، ما اگر اوامر برای استحباب هم داشته باشه، حتی اگر اوامر صیغه افعل برای استحباب باشه، اما از این جمله ما میفهمیم وجوب. یه قرینه قائمه، قرینه فلیحذر این سیاق، حالا ماده حذر که صاحب معالم میگه، یا این سیاق که در مقام ملامت کسانی است که بدون اجازه کار میکردن و رعایت مراعات دستور و فرمان حضرت را نمیکردن، ملامت میخواد بکنه اونها را. وقتی ملامت و سرزنش در بین است و باید ان تصیبهم فتنتون او یصیبهم عذابون علیم هم در ذیل هست، حالا کلال ولو صیغه افعل برای وجوبم نباشه، این برای وجوبه، برای که قرینه قائمه. چون قرینه قائمه ولذا توقف نداره وجوبی که از فلیحذر ما میفهمیم برای این که صيغه امر و امام معنا برای وجوب باشه، ولی هیچی هم برای وجوب نباشه، اما این جمله ازش وجوب فهمیده میشه. وقتی وجوب فهمیده شد، از وجوب این به دست میاریم امرهای حضرت برای وجوب بوده است که مخالف هر یک از اون اوامر باید بترسه. فتحصلا این که میشه از اینجا استفاده کرد که امر برای وجوب میفرماید. اما یه مطلب اشکالی که در بین هست این است که امرهی مخالفش باید بترسه. این امره یعنی امر پیغمبر، امر صادر از رسول، یعنی امرهای شرعی، امرهایی که در شرع وارد شده اونا برای وجوبه. این به درد سید مرتضی میخوره که میگه در عرف شهر برای وجوبه در لغت مشترک بوده. امرهی واجب نفرموده امر مخالفش باید بترسه، فرموده امرهی مخالفش باید بترسه، یعنی امرهایی که در شهر وارد میشه که از رسول خدا وارد است، از خدا وارد شده است، اینا مخالفش باید بترسه. پس امر شرعی از استفاده وجوب میشه که مخالفش باید بترسه، اما امر در لغت اثبات نمیشه، در عرف اثبات نمیشه. یکی و یکی دیگه، هر جا امر برای صادق است باید بترسه. صیغه افعل از کجا امر برای صادق باشه؟ اگر وجوب باشه امر برای صادقه، خب باید بترسه. اما اگر برای وجوب نباشه مخالف اونم باید بترسه؟
نه.
پس باید ثابت کرد صیغه افعل مصداق الامر تا ثابت کرد مخالفش بترسه.
و ما نمیتونیم ثابت کنیم مگر بعد از این که بفهمیم صیغه افعل برای وجوبه. نتیجه این است که این از موارد اشتباه مفهوم به مصداقه. آیه این آیه مفهوم امر را وجوبش رو درست میکنه و شما در مقام اثبات مصداق هستیم. مصداق افعل، صیغه افعل آیا برای وجوب هست یا نیست؟
فتحصله این که ما از ناحیه این جمله ما نمیتونیم، اگر چه اشکالاتی را ما دفع کردیم، بسیاری از اشکالات، البته هنوز هم بعضی از اشکالات دیگه مونده است که اون اشکالات را بعد متعرض میشیم، اما اون مقداری که از این آیه ما میفهمیم، این مقدار به دست میاریم که مخالف امر شرع، امری که در شرع وارد شده است، مخالفش باید بترسه. بله هرچه امر باید بترسه، اما مخالفش باید بترسه. اما این که صیغه افعل از مصادیق چیز هست یا نیست، این اول کلامه. اگر برای وجوب باشه از مصداق الامر میشه، اگر برای وجوب نباشه مصداق الامر نیست. کما این که در مواردی که ما میدونیم اینجا مستحبه، او مصداق الامر نیست و مخالف یک امر مستحب، وجوب خوف و هراس از عذاب براش نیست. تا ببینیم به کجا میرسیم. و ما یتوهم، و اون چیزی که توهم شده است، خیال شده است که منافات داره این مطلب شما که صیغه را برای خصوص وجوب میدانی، این منافات داره با اون استعمالی که میبینیم شارع کرده است اون صیغه را متعلق به اموری که بعضش واجب است و بعضش مندوب. اگر صیغه افعل برای خصوص وجوب بود چگونه جایز میشد همچین استعمالی؟ مثل قوله اغتسل، یه اغتسل یه صیغه افعل گفته، همینی که شما میگی برای وجوبه، اما متعلق ساخته است به جمعه و به زیارت و به جنابت و به مسجد نجد و غیر ذالک. این جمعه وارد استعمالات میفهمد. این مایو توهم که همچین منافاتی هست بنابر قول ما نهی مدفوعون، البته میدونید بنابر قول اون کسی که برای قدر مشترک میدونه منافات نداره، مطلق طلب، همه این چهار چیز طلب داره، طلب کرده است، منتها بعضیش طلب الزامی، بعدش طلب غیر الزامی. الزام و غیر الزامش به خصوص از این استفاده نمیشه، این اصل طلب استفاده میشه. میفرماید این ما یتوهم مدفوع، به این که لا یتصور فی ذلک قبح، قبحی توش نی، الا لزوم تأخیر بیان از وقت خطاب. در وقتی که گفته است این لفظ را بیان نکرده، ممکنه یک کسی خیال بکنه اغتسل چون ظهور در وجوب داره پس همه اینا واجبه، خیال بکنه تأخیر بیان از وقت خطاب. سیما به خصوص فیما لهو ظاهر، لفظ ظهور در معنایی داره که وجوبه و بیان نشده. میفهمید و قبحهو ممنوع، غیر از این چی اشکال دیگه وارد نیست و اینم که قبیح نیست تأخیر بیان از وقت خطاب. اگر شما بخوای اثبات بکنید که این وقت حاجت بوده و تأخیر افتاده، اول کلامه از کجا اول وقت حاجت بوده؟ میفرماید و بودن این مطلب در تمام مواضع موضع حاجت، به خصوص محل شناختن وجه، یعنی وجه عمل که وجوب است یا استحباب، و اعتقاد این که هازا واجب و ذاک مندوب، این که در تمام موارد محل حاجت بوده این دانستن وجه و قصد وجه کردن، غیر و ظاهر، نه این ثابت نیست. تا ثابت نشود قبح ثابت نمیشه. والحاصل دلیل قام، این دلیلی که قبلا گفتیم تواضع، دلیل قام بر تعیین حقیقت، بر این که معنای حقیقی افعال چیه؟ وجود. ولا مانع، مانعی نیست از استعمال یه همچین لفظی که معنای حقیقی داره در معنای مجازی، که اون معنای مجازی عموم مجاز باشه، به قرینه از خارج، به قرینه از خارج بیاد و بفهمون مطلب رو. ولا یجب وجود القرینه فی اللفظ، و واجب نیست وجود قرینه در خود لفظ باشه. و کذالک استعمال صیغه در مندوبات فقط، که استعمال در معنای حقیقی نشد، در یه معنای دیگری مقابل معنای حقیقی، نه در عموم مجاز، بدون قرینه در لفظ، اون مانعی نداره. و قد استدل لایزن به آیاتی، از جمله آیات قول خداوند در قرآن فرموده فلیحذر الذین یخالفون عن امره، حدد سبحانه، تهدید فرموده از خداوند سبحانه و تعالی مخالف امر را و تحذیر کرده از او را از عذاب، و هو یفید الوجوب، و این افاده میکنه وجوب رو. پس من میشه امر واجب بوده که مخالفش باید بترسه. و ما ذکرنا، به این وجوب حذری را که ما استفاده میکنیم، هو مدلول السیاق، یعنی سیاق کلام ازش فهمیده میشه در مقام تهدید طرف است، در مقام ترسوندن از عذاب است. معلوم میشه اینجا موردش مورد وجوبه، یعنی این قرینه میشه برای اینکه فلیحذر برای وجوبه. پس بنابراین و ما ذکرنا که تهدید و حذر، وجوب حذر از عذاب، این مدلول سیاق آیه است، نه خصوص صیغه لیحذر تا اشکال استلزام دور وارد بشود. نه دور نیست در اینجا، چون از سیاق و از قرینه میفهمیم. حالا اگر کسی معنای حقیقی لفظ افعل را نتونست بفهمه چیه؟ یه جای یه لفظ افعل داشتیم قرینه هم بر این که اینجا به معنای وجوبه، اینجا عید داره ازش وجوب بفهمیم، نتونستیم وضع لفظ را بفهمیم، اما اینجا قرینه قائمت بر این که این صیغه برای وجوب آمده، اینجا طوری نیست. اینجا هم ما امر را نمیدونیم برای چیه، صیغه افعل را نمیدونیم برای چیه، برای وجوبه یا برای ندبه، اما این فلیحذری که در این آیه است حتما برای وجوب و قرینه سیاق. اگر این قرینه درست شد، این وجوب درست شد، معلوم میشه اون عام برای وجوب بوده که این لیحذر ان مخالفش معنای حقیقی. ما به این آیه میخوام استفاده، ما معنای حقیقی نمیدونیم چیه، ما به این آیه میخوام معنای حقیقی درست کنیم، اینجا با این قرینه ثابت میکنیم که این لفظ برای وجوبه، این لفظ که برای وجوبه واجب کرده ترس از عذاب را به نسبه به مخالفت امر، پس اونی که امر برای وجوب بوده که مخالفش باید بترسه. این یه اشکال که رفت شد. و مصدر مضاف امرهی ان امره، مصدر مضاف یفید العموم حیث لا عهده. یعنی اینجا میگیم خانه اش رفتی، خانه اش این عهده، امرشو عمل کردی، امرش این ممکن است یه واردی باشه عهد باشه، یه مطلبی استاد گفته است، حالا من شما میپرسم امرشو عمل کردی، این معلومه اون امر خاص منظوره، اما در آیه نظر به یک امر خاصی چون نیست، همین امر مطلق که مضاف به او باشه، هر امری که از او صادر بشه مضاف به او امره هست. پس بنابراین و مصدر مضاف یفید العموم در جایی که عهدی در کار نباشه فلا یرد. پس دیگه این اشکال دوم دیگه وارد نیست که امر لا عموم فی، لفظ مفرد عموم افاده نمی کنه، نه میگیم چون مضافه است افاده عموم می کنه. و اشکال سوم هم که از راه عموم مجموعی وارد میشه وارد نیست، ول عمومو الافرادی لل مجموعی، عموم افرادی است مجموعی نیست. لیردن نقض، که اگر عموم مجموعی بود اشکال وارد می شد، نقض به ترک مجموع مندوبات، مجموع عوامر را کسی ترک بکنه باید هم بترسه، برای اینکه این گناه هست حتی اگر همش مستحب باشه، این دلیل نمیشه برای اینکه برای وجوب باشه، بلو مستحب هم باشه مخالفت همه عوامر استحبابیه عقاب داره لکونی معصیه، چون مخالفت همه مستحبات به طور کلی انسان بنا بذاره برای اینکه تمام مستحبات رو بهش بی‌اعتنایی کنه. اینجایی بله؟ خب معنیش همینه دیگه، وقتی همه عوامل مستحبات رو کنار میگذاره این صد از بی‌اعتنایی در میاره، یه وقت گاهی اتفاق میفته بعضیا رو صرفش نمی کنه یکی دیگه میاره، اما اگر همه را کنار میگذاره اصل یعنی اعتنا نداره به ارشاد مولا، اعتنا نداره به محبوب مولا، فقط میخواد چوب نخوره، مولا در نظرش ارزش نداره، همه را اگر رها کرد اینجور در میاد. و کل واحد منها علل بدلیه، و اینجا هم عموم افرادی هم نه منش این است که امرهای متعدد وقتی که همه را مخالفت کردی که شباهت پیدا میکنه به عموم مجموعی، همه را اگر مخالفت کردی ولو خب بعضیاش دیگه واجب باشه، وقتی همه را مخالفت کردی قهرن واجب را هم مخالفت کردی، نه مقصود عموم بدلیه، هر دونه از اوامر خدا و پیغمبر را اگر شخص مخالفت بکنه باید بترسه. و مراد کل واحد منها علا نحو بدلیت هست، نه سالبه کلیه به معنای این که هیچی از اوامر را به جا نیاره، به هر امری که رسید ترک بکنه. در نتیجه اگر بعض اوامر را رعایت کنه دیگه مخالف نباید بترسه، به جهت این که همه را ترک نکرده. می فرماد نه مراد علل بدل است، نه سالبه کلی یکی ارتفع بالموجبت الجزئیه فیلزم عدم العقاب علا بعضها، اگر بعضی شما ترک کردین عقاب نداشته باشین، نه هر دونش عقاب داره مخالفش باید بترسه، اهم از این که بقیه را عمل بکنه یا نکنه. ولی اولا ان یقال، اولا این است که ما اساسا لازم نیست که از باب عموم ما بیایم پیش که بگیم لفظ امر معنای چون مفرد مضاف عموم داره، وقتی گیر بکنیم عمومش مجموعیه یا عمومش افرادیه، علل بدله یا به رحو سالبه کلیه، ما میگیم امره یعنی طبیعت امر که در هر مصداقی این طبیعت محققه. باید بترسد کسی که مخالفت میکنه طبیعت امر مولا را، همچنین یه امر مخالفت کنه طبیعت امر مخالفت کرده دیگه، اون اشکالات وارد نمیشه تا محتاجی به جواب به اونجوری بشویم و واقعا مستلزمون بلی نتیجتا با عموم یکی میشه. لوجودها لوجود طبیعت فی ضمن کل فعل به کیفکان فهذه الآیه انما تدل على وجوب امر شرعی، امری که از شارع برسه، امرهی. لل وجوب لغتن، اما در لغت برای چیه، در عرف برای چیه، او رو بیان نمی کنه. و ایزن لا تدل على دلالت صیغه على الوجوب بل الامر، دلالت می کنه، دلالت نمی کنه برای اینکه صیغه افعل برای وجوبه، دلالت برای اینکه همزه و میمره برای وجوبه. بله اون صیغه های افعلی که برای وجوبه اونا هم از مصادیق امره هست، اما از اینجا نمیتونیم وجوبه او رو درست کنیم. و ما قیل من ان الامر حقیقت فی الصیغه المخصوصه و تهدید علی مخالفت ما صدق علیه الامر من السیق ففی ما لا یخفا، و اون چیزی گفته شده است که امر همجا میمره حقیقت است در صیغه مخصوصه. اصلا امر یعنی افعل، یعنی قول افعل، معنی اصطلاحی که در شرح همسره میگفت و در لغت فرمودن را گویم و اصطلاح طلب الفعل به قوله افعل، حالا من العالی هم داشت، حالا سبیل اسلام داشتن داشت کار داریم به قوله افعل. اصلا امر یعنی طلب به قول افعل، اگر اینجور می بود معنای لفظ همزه و میمره در لغت و عرف اینجور بود، حق با این بود، اما این معنی اصطلاحیه. در لغت امر یعنی طلب وجوبی، هر چه طلب وجوبی باشه، با لفظ اطلب و من که بگه، با لفظ امر تو که بگه، با لفظ لا ارضا من که به ترک حاضر امر بگه، هر تعبیری که ازش وجوب فهمیده بشه میشه امر. و ما قیل از این که امر حقیقت است در صیغه مخصوصه و تهدید بر مخالفت ما صدق علیه الامر است من السیر فلیذر الذین یخالفون امره، ما قیل اینو میگه یعنی باید بترسن اونهایی که اون افعلهای ما را مخالفت می کنن، امر یعنی اون افعلها. در حقیقت فلیحذر وجوب حذر به مخالفت صیغه افعل می خوره، منتها با لفظ امر او رو فهمونده. ففیه ما لا یخفا، زیرا امر انما یسلم صدقش بر صیغه اذا کان طلب به صیغه على سبیل الاستعلاء المستلزم للوجوب، اما اذا اريد از صیغه مجرد ند یا ارشاد یا اذ او غیر ذلك فلا يصدق عليه انه امر. والحاصل قول حضرات در تعریف امر مطابق با معنای عرفیش که طلب بالقول علی سبیل الاستعلاء یا طلب بالقول من العالی، یعتبرون فی ذلک حیثیت علو را، سیما تعریف الاول که قید استعلاء هم داشت و هو مستلزم للوجوب عرفا، امر یعنی طلب بالقول علی سبیل الوجوب، این امره. حالا اگر شما کسی که افعل گفت ثابت کردی اونجا طلب وجوبی کرد، اونم امر کرده، اما اگر طلب وجوبی نباشه که امر نکرده که. ولا ریب این که صیغه افعل که صادر می شود از عالی لیسه یعتبر و فیه الاستعلا فی جمیع موارد استعمالاتها، در همه موردی که صیغه افعل رو میگه که استعلا درش منظور نیست، وجوب درش منظور نیست، فکیف یقال باستلزام دلالت الامر علی الوجوب، بگه چون امر دلالت بر وجوب میکنه پس صیغه هم دلالت بر وجوب میکنه، صیغه مطلقه، حتی یجدی فی المواضع الخالیت عن القرینه، تا به درد ما بخواد در مواردی که صیغه وارد شده است قرینه نداره بگیم اینجا وجوب فهمیده میشه، ما از توادر دست کشیدیم، میخوام از فلیحدر بفهمیم وجوب را. التي هي محط نظر الاصولی، ما مواضع خالیه رو میخوام ببینیم صیغه افعل چی میفهمیم، لیحذر نتونست اثبات بکنه او صیغه خالیه از قرینه برای وجوبه، بجاست که میگه هر جا امر است هر جا طلبه به الوجوبه باید حذر کنه، اما اون صیغه افعل که خالیه از قرینه اون برای وجوب هست یا نه ما نمیدونیم برای وجوبه یا نه، تازه استدلال میخوام بکنیم پس ثابت نمیشه اون امره. و ایزن فعلا هازا فلا معنی للنزاع فی دلالت صیغه افعل علی الوجوب، پس بنابراین اصلا این بحث دوم این قانون دوم لغوه، برای که وقتی امر را ما گفتیم برای وجوبه دیگه بسه، خب اینو همه امره، پس این خودش یه بحث جداگانه میخواد که ببینیم ما وضع علیه چیه. فلا معنی للنزاع فی دلالت صیغه افعل علی الوجوب و یکفی فی ثبوت ذلک اثبات دلالت لفظ امر علی الوجوب و هو کما ترا خلاف ما اتفقت علیه کلمه الاصولیین، و تحقیق